تشکر سال محمد صالح، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 20 ماه اسد سال 1397 هجری شمسی برابر است با 11 آگوست سال 2018 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که مقامات میگویند تمام ادارات غزنی تحت کنترل حکومت است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های جهانی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. اعضای حرکت مردمی صلح راهپیمایی پابرهنه به سمت بلخ را آغاز کردند. یک هیئت به دستور رئیس جمهور افغانستان با اعتصاب کنندگان در زندان پل چرخی ملاقات نمود. شورای امنیت ملل متحد خواهان بررسی شفاف حمله بر یک بس مکتب در یمن شد. تفصیل خبرها. حرکت مردمی برای صلح دیروز راهپیمایی پابرهنه خود از کابل به سوی بلخ را آغاز کرد. ده ها نفر در این راهپیمایی اشتراک دارند که از این جمله 25 نفر عزم کردند برای ابراز رنج و تنفر خود از جنگ پابرهنه به بلخ بروند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت شام دیروز در 25 کیلومتری شمال کابل به رادیو آزادی گفت که با پیام صلح همبستگی راهی بلخ شدند.
پیام نمایی است که باید مردم بخیزه. اگر ما به جنگ نگوییم امی جنگ ما همه از بین میبره. بعضی کشورها در این سرمایه گذاری میکنند که در بین افغان، در بین زبانها و در بین مذاهب تبرکه بیاندازند. خوشبختانه آنها نتوانستند و نخواهد توانست که در بین افغان افغانستان و در بین زبانها و مذاهب که در افغانستان است تبرکه بندازند.
حرکت مردمی برای صلح چند ماه پیش از هلمند آغاز شد و اعضای آن با طی کردن صدها کیلومتر مسافت پس از 38 روز خود را پیاده به کابل رساندند. یک هیئت به دستور رئیس جمهور افغانستان دیروز با نمایندگان زندانیان اعتصاب کننده در محبس پل چرخی کابل ملاقات کرد. هزاران نفر از زندانیان این محبس از چند روز به این سو دست به اعتصاب غذایی زدند. عبدالعلیم کوهستانی رئیس محابس و توقیفخانه های وزارت داخله شب گذشته به رادیو آزادی گفت
تعدادشان در مجموعاً در حدود 4 تا 4.5 هزار نفر میرسه. خواستای قانونی و معقولی که داشتن ما وار انتقال دادیم به مقامات زی صلاح. دیروز هم یک هیئت توظیف شده بود از نهادهای حقی و قضایی آمدن با نمایندهشان دیدن. امروز هم یک هیئت و اساس هدایت جلالتنا محترم رئیس جمهور آمدن.
در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. اردوی امریکا میگوید و اسناد موثق دست نیافته که کشته شدن غیر نظامیان در حمله هوایی ماه گذشته در کندز را ثابت سازد. قوای هوایی امریکا به تاریخ 19 ماه جولای برای حمایت نیروهای افغان در ولسوالی چهاردره کندز حملات را انجام دادند که در آن کشته شدن 14 نفر گزارش شد. اردوی امریکا ماه گذشته بررسی این گزارش ها را آغاز کرد. دگروال مارتین اودانیل سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان در اعلامیه دیروز خود گفت که به شمول گزارش دولت افغانستان همه معلومات‌های به دست آمده از این واقعه را با احتیاط کامل بررسی کردند، ولی در بررسی آنها به دلایل معتبر که ادعای کشته شدن غیر نظامیان را ثابت کند دست نیافتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور آمریکا دستور داده است که تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه دو برابر ساخته شود. تنش‌ها میان واشنگتن و انقره بعد از بازداشت یک کشیش مسیحی در ترکیه بالا گرفته است. رئیس جمهور آمریکا در پیام دیروز خود در توییتر به کاهش قیمت لیره ترکی در برابر دلار آمریکایی نیز اشاره کرد. ترامپ نوشت که او با در نظر داشت این که لیره ترکی در برابر دلار نیرومند آمریکایی کاهش سریع دارد، دستور داده است که تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه دو برابر ساخته شود. در همین حال دیروز رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در خطاب به مردم خود گفت
یاستیغین آلتیندا دلاری
اگر کسی در زیر بالشت های خود دلار، یورو و یا طلا دارد، باید آنها را در بانک ها به لیره ترکی تبدیل کند. این یک مبارزه ملی و محلی می باشد و این جواب مردم ما و مقابل کسانی خواهد بود که جنگ اقتصادی را علیه ما آغاز کردند. رابطه امریکا و ترکیه بعد از آن تیره شد که انقره یک کشش مسیحی را بازداشت و به محکمه راجع ساخت. رئیس جمهور روسیه و شورای امنیت این کشور تظاهرات جدید احتمالی واشنگتن بر روسیه را کاملا غیر قانونی خوانده محکوم کردند. رسانه های روسیه این خبر را از قول دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین گزارش داده است. سخنگوی کرملین بر رسانه ها گفته است که در گرد همایی برگزار شده تاکید صورت گرفت که چندین اقدامات از نگاه قوانین که چنین اقدامات از نگاه قوانین بین المللی هیچ مشروعیت ندارد. وزارت خارجه روسیه گفت که وزیر خارجه سرگی لاوروف هم در صحبت تلفنی دیروز با مایک پنس همتای آمریکایی خود گفته است مسکو پلان اخیر تظاهرات واشنگتن را رد می کند. قبل از این صدر اعظم روسیه دیمیتری مدودف گفته بود باید از راه های دیگر اقدام می شد، مانند فعالیت های بانکی و یا منع استفاده از این و یا آن واحد پولی که می تواند اعلان یک جنگ اقتصادی باشد. با این جنگ باید از راه اقتصادی، سیاسی و اگر ضرور شود راه های دیگر واکنش نشان داده شود. موضوع همین طور است و دوستان امریکایی ما باید آن را درک کنند. وزارت خارجه امریکا هفته گذشته گفت که به ارتباط واقعه ماه مارچ مسموم شدن سرگی اسکریپال جاسوس سابق روسی در بریتانیا بر روسیه تظاهرات جدید وضع می کند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید درباره بمباردمان اخیر ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن باید بررسی شفاف و قابل اعتبار انجام شود. گزارش ها گفتند که در حمله هوایی روز پنجشنبه نیروهای ائتلافی بر یک بازار در شمال یمن 29 طفل کشته شدند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 صبح هست. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات میگویند که تصفیه مناطق غزنی بعد از حمله طالبان بر این شهر ادامه دارد. در زندان پلچرخی صدها نفر به اعتصاب دست دادند. رئیس محابس افغانستان میگوید
بعضی خواسته داشتن، ما خواستهشون انتقال دادیم به مراجع زیره و برش تصفیه میگیرند.
نپوشیدن یونیفرم توسط پلیس محلی در بغلان مشکل ایجاد کرده است. یک باشنده بغلان گفت
ما میخوایم که پلیس محلی به خاطر اینکه پلیس خدمتگار مردم است دریشی به تن داشته باشد، شناخته شود.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی. کمیشنر جدید بشری ملل متحد تعیین شد و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
به نظر من تعلیم در پانتون ما خوب است، به خصوص درسشان و همچنان صدای ما بسیار عالی تدریس میکنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات دولت افغانستان و ماموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور میگویند که هجوم گروهی شورشیان بر شهر غزنی عقب زده شد و نیروهای دولتی نقاط مهم شهر را زیر کنترل خود دارند. مقامات دولتی میگویند که با اعزام نیروهای تازه نفس وضعیت شهر غزنی تحت کنترل درآمده است. چون شبکه‌های تلفنی در شهر غزنی از کار افتادند، دسترسی به مردم محل دشوار است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید ادارات حکومتی شهر غزنی در کنترل نیروهای دولتی قرار دارد و شورشان طالب به اطراف شهر عقب زده شدند. همچنین مأموریت حمایت قاطع ناتو بر رهبری آمریکا در یک اعلامیه کوتاه خود در توییتر گفت که ادارات حکومتی در شهر غزنی زیر کنترل نیروهای دولتی می باشد. از سوی دیگر فرید مشعل قماندان امنیه غزنی میگوید که شورشان طالب به هدف خود که تصرف شهر غزنی بود نرسیدند و حداقل 39 نفر آنها کشته شدند. او گفت از نیروهای دولتی 14 پلیس کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. آقای مشعل افزود که اجساد طالبان در زیر یک پل در جنوب شهر دریافت شدند. قماندان امنی غزنی گفت که بیش از 100 نفر از جنگجویان طالبان به شمول اتباعی خارجی از پاکستان و چچنستان کشته یا زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان در پیام توییتر خود گفت که یک هلیکوپتر نیروهای دولتی را سقوط دادند، ولی این ادعا از سوی وزارت دفاع رد شد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله دیروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای تازه نفس به غزنی فرستاده شدند. او گفت که چون شورشیان در خانه های مردم پنهان شده اند، عملیات نیروهای دولتی به احتیاط به پیش برده می شود و تلاشی خانه به خانه جریان دارد. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز دیروز به رادیو آزادی گفت که قوای کماندو از پکتیا و کابل به غزنی اعزام شدند.
فقط جزتام های که به وجه رفتن عبارت از قوات های خاص، کماندو و نیروهای اردوی ملی است که هم از پکتیا و هم از کابل به اونجا رسیدند و فعلا مصروف عملیات تصفیوی در غربی ترین قسمت های هستند که در اونجا بعضی تحرکات دشمن مشاهده میشه.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی عصر دیروز برای بحث روی وضعیت غزنی و چندین ولایت دیگر جلسه فوق‌العاده دایر کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور غنی درباره مشکلات ولایت غزنی با مسئولان امنیتی این ولایت صحبت کرد و از نیروهای دولتی خواستار هماهنگی بیشتر در عملیات شد. مقامات ولایت غزنی در این جلسه که در مقر وزارت دفاع دایر شد ادعا کردند که بر شورشیان طالب تلفات سنگین وارد شده است و نیروهای امنیتی بر اوضاع مسلطند. شورشیان طالب شب جمعه از چندین استقامت بر شهر غزنی حمله کردند و شماری از گزارش ها گفتند که آنها توانستند که برخی نقاط مهم شهر را تصرف کنند. قوای آمریکایی ناتو در افغانستان گفتند که برای کنترل وضعیت حملات هوایی در غزنی انجام دادند. باشندگان شهر غزنی شب جمعه دشوار را سپری کردند. وضعیت جنگی در شهر حکم فرماست و شبکه های تلفنی کار نمی کنند. حاجی کلیم الله که از 14 سال به این سو در شهر غزنی زندگی می کرد، با شدت گرفتن جنگ از شهر خارج شده به کابل پناه آورده است. او شب گذشته با رادیو آزادی گفت که مردم نسبت امنیت شهر از مدت ها نگران بودند و چنین پنداشته می شد که شورشان طالب برای هجوم بر شهر در کمین نشستند. او به رادیو آزادی گفت که جنگ شب جمعه چنان شدید بود که مرمی ها از هر سو می بارید و کسی فکر نمی کرد که زنده بماند. حمله بر شهر غزنی در حال صورت می گیرد که مردم منتظر آتش بس چون عید فطر در عید قربان هم بودند و در این اواخر گفتگوهای مستقیم میان طالبان و مقامات امریکایی نیز صورت گرفته است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
اعتصاب غذایی زندانیان در محبس پلچرخی وارد هفتمین روزش گردید. اعتصاب کننده ها که به گفته خودشان تعدادشان به هزاران نفر می رسد، اعتصابشان را روز یک شنبه آغاز کردند. آنان می گویند هرگاه حکومت خواستایشان را نپذیرد به اعتصاب غذاییشان ادامه می دهند. جاوید حسن‌زاده موضوع را از کابل پیگیری کرده است.
شمار زندانیان محبس پلچرخی کابل که دست به اعتصاب غذایی زدند میگویند که سالها میشود که از فرمانهای عفو رئیس جمهور بی‌بهره‌اند و در فرمانهای تخفیف مجازات هم به آنها توجه نشده است. این اعتصاب کننده ها که شمارشان را هزارها تن میخوانند، دو تن آنها روز جمعه با گرفتن تماس تلفنی از زندان پلچرخی به رادیو آزادی گفتند: وای میگوید اسم من تورجان است، از بلاک چهارم زندان پلچرخی صحبت میکنم. این ششمین روز است که ما اعتصاب غذایی کرده ایم. خواست ما این است که باید ما مورد عفو قرار گرفته و با ما برخورد دوگانه نشود. یکی دیگر از این زندانیان میگوید که نام من بهاءالدین است، باشنده ولسوالی شندند ولایت هرات هستم. اینجا زندانیان هم وجود دارند که 17 سال را در زندان سپری کردند. حکم اعدام بالایشان صادر شده اما سرنوشتشان معلوم نیست. ما به همین خاطر اعتصاب کردیم و تا زمانی که خواستهای ما قبول نشده به اعتصاب خود ادامه میدهیم تا وقتی که نمردیم. آنها خواستشان را در مورد رفقای زندانیشان که بالای آنها حکم اعدام صادر شده و هنوز هم شب روزشان را در زندان سپری میکنند مطرح کرده و تاکید کردند که سرنوشت آنها نیز باید روشن گردد. انتقال این زندانیان به زندانهای ولایت‌های مربوطشان از خواستهای دیگر این زندانیان را تشکیل می‌دهد. فیصله اعتصاب غذایی از سوی زندانیان به روز یکشنبه هفته جاری صورت گرفت. در این حال هاشم ملک‌وزی رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی و مشران جرگه که با این زندانیان ملاقات کرده است به رادیو آزادی گفت که حکومت باید به خواست زندانیان توجه کند. در این حال ریاست عمومی محابس می‌پذیرد که یک تعداد از زندانیان اعتصاب غذایی را آغاز کردند. محمد علیم کوهستانی رئیس عمومی محابس افغانستان هرچند رقم دقیق اعتراض کننده ها را مشخص نکرد، اما می گوید که خواست آنها را به مقامات بالا رسانده است.
تعداد از محبوسین پل چرخی ما بس به حساب غذایی زدن، تعدادشان نمی خورن، البته نان ما را نمی خورن، تعدادشان نان خودشان را می خورن. بعضی خواستا داشتن، ما خواستایشان انتقال داشت دادیم به مراجع زیره و بارش تصمیم می گیرن تا وشکش شد قانونی اگر باشد حتما رسیدگی می شود.
خواستیم نظر وزارت داخله را در این مورد داشته باشیم، اما موفق نشدیم. آقای کوهستانی ادعاهایی را هم که از سوی زندانیان مطرح شده رد کرد که گویا کیفیت غذا خوب نبوده و از سوی مسئولان زندان با آنان برخورد نادرست صورت میگیرد. وی از وضعیت صحی اعتصاب کننده ها اطمینان داده و گفت که در زمان نیاز به زندانیان رسیدگی درست صورت میگیرد. این نخستین اعتراض و خیزش زندانیان در محبس پلچرخی کابل نیست، بلکه در سالهای گذشته نیز آنها چندین بار این گونه حرکت های اعتراضی را اندازی کردند. محبس پلچرخی کابل از زندان‌های بزرگ است که بر اساس معلومات وزارت داخله افغانستان حدود 7000 زندانی با اتهام جرایم مختلف مدت حبسشان را در این زندان سپری می‌کنند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا هم مصطفی صدیقی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی.
نظامیان افغان با طالبان در غزنی که یک شهر کلیدی است جنگیدند عنوان مقاله است که در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز چاپ شده. در مقاله آمده که جنگجویان طالبان صبح زود روز جمعه بر شهر غزنی حمله کردند و ظرف چند ساعت مدعی شدند که برخی از مناطق شهر را گرفتند. نیویورک تایمز نوشته که نیروهای حکومتی سقوط شهر غزنی به دست طالبان را رد کردند، اما پذیرفتند که شورشیان طالبان به 300 متری مقام ولایت و قماندانی امنیه رسیده بودند. در مقاله آمده است که هرچند طالبان در گذشته شهرهای کندوز و فرا را موقتاً تصرف کرده بودند، اما از لحاظ استراتژیک غزنی از اهمیت بیشتر برخوردار است. در ادامه می خوانیم که اگر طالبان غزنی را می گرفتند، ارتباط میان ولایات جنوبی و کابل قطع می شد. مقام ها تایید می کنند که در درگیری روز جمعه 14 نظامی افغان کشته و 20 تن دیگرشان زخمی شدند. از سوی هم فرید مشعل قماندان امنیه غزنی گفته است که 10 تن از طالبان هم کشته شدند و تنها در یک منطقه جسدهای 39 تن از آنان باقی مانده است. روزنامه تلگراف نیز در مورد حمله تهاجمی طالبان بر غزنی نوشته است. مقاله نویس گفته طالبان تلاش کردند شهر غزنی را سقوط دهند، اما توسط نیروهای اضافی افغان و نیز حمله های هوایی عقب رانده شدند. در ادامه می خوانیم که این حمله در حال صورت می گیرد که امیدواری ها برای برقراری یک آتش بس دیگر در جریان روزهای عید قربان به میان آمده. حکومت و طالبان در روزهای عید فطر آتش بس کردند، ولی سپس طالبان تقاضاهای حکومت افغانستان را به تمدید آن نپذیرفتند و دوباره به میدان جنگ برگشتند. نشریه آنلاین ای انترنشنال ریلیشنز مقاله نوشته در مورد مشکل بازگشت مهاجران افغان. مقاله نویس گفته که مهاجران افغان به کشورشان برمیگردند که این بازگشتن مشکلات جدید را برای افغانستان می آفریند، چون که به باور نویسنده بسیاری از آنان بی خانه و بی زمین هستند و ناچار به شهرهای بزرگ هجوم می آورند. در ادامه می خوانیم که تلاش ها برای مشخص ساختن زمین برای مهاجرین به خاطر موجودیت فساد اداری خدشه‌دار شده است. از سوی هم ناامنی از جمله دلایل عمده گفته شده که مانع از رفتن مهاجران به مناطق اصلیشان می شود. بسیاری از پناهجویان افغان از پاکستان، ایران و همچنین از کشورهای اروپایی به افغانستان برمیگردند. به تازگی سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داد که صدها هزار افغان به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در ایران از این کشور به افغانستان برگشتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مردم در ولسوالی بغلان مرکزی میگویند بسیاری از پلیس‌های محلی این ولسوالی با لباس شخصی‌اند و این موضوع مشکلات زیادی را برای مردم به بار آورده است. اما قمندانی امنی بغلان اظهار می‌دارد تعداد اندکی از پلیس محلی بغلان مرکزی یونیفرم ندارند و به زودی این نقیضه هم برطرف خواهد شد. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
چند روز قبل دو قتل پیهمو در روز روشن در داخل شهر جدید ولسوالی بغلان مرکزی صورت گرفت و قاتلین که با لباس شخصی بودند موفق به فرار شدند. مردم میگویند حین نزاع‌های لفظی میان قاتل و مقتول همه به این فکر بودند که اینها پلیس‌های محلی اند و فرد مورد نظر را بازجویی و بازداشت میکنند، ولی زمانی که او را کشتند و فرار کردند معلوم شد که قاتلین افراد مسلح غیر مسئول بودند. و محمد شاه رئیس شورای انکشافی ولسوالی بغلان مرکزی میگوید لباس شخصی بودن پلیس محلی برای مردم دردسر ساز شده و اگر این کار ادامه پیدا کند ممکن اتفاقات بد دیگری نیز بیفتد.
ما میخوایم که پلیس محلی به خاطر اینکه پلیس خدمتگار مردم است دریشی وطن داشته باشه، شناخته شوه برای مردم، از زور اگر کس ضرورت به اون پلیس داشته باشه برای صدا کنه که برادر تو پلیس هستی، اینجا ضرورت پیدا کردن امرای ممرو امکاش.
معلم محمد اکبر یکی دیگر از باشنده های ولسوالی بغلان مرکزی نیز میگوید زمانی که پلیس محلی یونیفرم نداشته باشد با افراد مسلح غیر مسئول فرق نمی شود و مردم در هیچ حالتی به آنها اعتماد نمی کنند.
اگر دزدی میکنه، اگر دزد دزدی میکنه، حالی امروز مشکل دیگه ایجاست که امو دزد و رهزنیه که چی است؟ او هم با امی لباس شخصیست، او هم با لباس شخصیست، شناخته نمیشه افراد مسلح غیر مسئول.
با گفته او گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول و دزدان تفنگ به دست در شهر کم بود، ولی بعد از آن که پلیس محلی بدون یونیفرم ظاهر شد آنها نیز با استفاده از همین وضع وارد شهر و مصروف خلافکاری هایشان شدند. این باشنده ولسوالی بغلان مرکزی با جدیت خواهان ملبس شدن پلیس محلی با یونیفرم می باشد و می گوید قمندانی امنیه بغلان باید به تقاضاهای مکرر مردم جواب مثبتی بدهد. و اما ذبیح الله شجاع سخنگوی قمندانی امنیه ولایت بغلان می گوید تعداد اندکی از پلیس محلی بغلان مرکزی یونیفرم ندارند و با زودی این نقیضه را برطرف می نمایند.
ما با تمام پلیس محلی ولایت بغلان یونیفرمی که توزیع شده از طریق مقام محترم وزارت امور خارجه ما توزیع کردیم.
هرچند حرف و حدیث های زیادی از بدرفتاری و خلاف ورزی های برخی از پلیس های محلی در ولایت بغلان از جمله ولسوالی بغلان مرکزی وجود دارد، اما لباس شخصی بودن آنها که برخی اوقات سبب عدم شناساییشان می شود عده مردم این ولسوالی را نگران کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
میشل باشلی کمیشنر جدید سازمان ملل متحد برای حقوق بشر تعیین شد. مجمع عمومی ملل متحد گماشتن خانم باشلی در این سمت را که سابق رئیس جمهور چیلی بود تصویب کرد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
مجمع عمومی ملل متحد تعیین میشل باشلیت برای ریاست کمیشنری عالی حقوق بشر این سازمان را تصویب کرد. خانم باشلیت در سابق رئیس جمهوری چیلی بود. این تصمیم از سوی مجمع عمومی ملل متحد پس از آن اتخاذ شد که سرمنشی عمومی این سازمان آنتونیو گوترش روز چهارشنبه گذشته خانم باشلیت را برای کمیشنری عالی حقوق بشر پیشنهاد کرد. آقای گوترش در پیام توییتر خود گفت که او بسیار خوش است که تعیین شخص مورد نظر وی تصویب شد. آقای گوترش در پیام خود افزود که خانم باشلیت یک زن پیشگام، صاحب نظر، پابند اصول و یک رهبر عظیم حقوق بشر در این زمان پر از دشواری‌ها می‌باشد. میشیل باشیلیت هم در یک پیام ویدیو که در توییتر نشر کرد گفت نسبت گماشته شدن خود در این سمت احساس تواضع و افتخار عمیق میکند و وعده نمود که برای پیشبرد این وظیفه جدید از همه توان و باورهای خود استفاده خواهد کرد. خانم باشیلیت که مادر 3 فرزند است به جای رعد الحسین دیپلمات اردنی و عضو خاندان سلطنتی این کشور در این سمت گماشته شد. رعد الحسین بعد از خدمت 4 سال در پایان ماه آگوست از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر کنار می رود. خانم باشیلیت که در ایام دیکتاتوری آگوستو پینوشه شکنجه شده بود اولین زن است که به حیث رئیس جمهور چیلی گماشته شد. او 2 دوره رئیس جمهور این کشور در سالهای 2006 تا 2010 و 2014 تا 2018 بود. او از سال 2010 تا 2013 ریاست بخش زنان ملل متحد را به عهده داشت که مسائل مساوات جندر و توانمندی زنان را حمایت می کند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به ساعت 7:55 صبح. توجه کنید به سرخط خبران. حرکت مردمی صلح دیروز راهپیمایی پابرهنه خود از کابل به سمت بلخ را آغاز کرد. 10 نفر در این راهپیمایی اشتراک دارند که از این جمله 25 نفر عزم کردند که برای ابراز رنج و تنفر خود از جنگ پابرهنه به بلخ می روند. یک هیئت به دستور رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی دیروز با نمایندگان زندانیان اعتصاب کننده در محبس پلچرخی کابل ملاقات کرد. هزاران نفر از زندانیان این محبس از چندین روز به این سو دست به اعتصاب غذایی زدند. اردوی امریکا می گوید با اسناد موثق دست نیافته که کشته شدن غیر نظامیان در حمله هوایی ماه گذشته در کندوز را ثابت بسازد. رئیس جمهور آمریکا دستور داده است که تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه 2 برابر ساخته شود. تنش‌ها میان واشنگتن و انکاره بعد از بازداشت یک کشیش مسیحی در ترکیه بالا گرفته است. رئیس جمهور روسیه و شورای امنیت این کشور تعزیرات جدید احتمالی واشنگتن و روسیه را کاملا غیر قانونی خوانده محکوم کردند. رسانه های روسیه این خبر را از قول دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین گزارش دادند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد می گوید درباره بمباردمان اخیر ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن باید بررسی شفاف و قابل اعتبار انجام شود. گزارش ها گفتند که در حمله هوایی روز پنجشنبه نیروهای ائتلافی بر یک بازار در شمال یمن 29 طفل کشته شدند.